بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز شنونده سلام علیکم، امیدوارم خوب و خوش و خرم باشید و همواره در پناه الطاف خداوند. با این امید که فرصت کافی برای همراهی ما رو تا پایان برنامه امروز داشته باشید، از شما دعوت میکنیم که بشنوید برنامه پرسش و پاسخ امروز رو. در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین محمدی هستیم. برنامه رو آغاز میکنیم با سلام خدمت ایشون و تشکر از حضورشون در برنامه. خیلی خوش آمدین جناب محمدی.
متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همکارانتون و همه شنوندگان محترم عرض سلام دارم. انشاءالله که خداوند ماها رو موفق به شناخت وظیفه و عامل به وظایفمون بفرماید.
انشاءالله. عرضم به حضورتون که برای برنامه امروز چند سوال تلفنی رو آماده کردیم، یک یک با هم بشنویم و انشاءالله پاسخون رو هم جناب محمدی بفرمایند. از تهیه کننده برنامه تقاضا میکنیم که سوال اولی رو که آماده کردن برای ما پخش کنند.
پرسش و پاسخ بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید. ببخش من یه سوالی داشتم، میشه بگم دیگه؟
بله بفرمایید.
ببخشید، تقریبا من چند سال پیش خب این موضوعی پیش اومد، بعد ایشون خیلی ناراحت کرده بودن، حرفایی زده بودن که واقعا اصلا واقعیت نداشت. بعد منم اون موقع خب دقیق نمیدونستم، بعد غیبتی نکرده بودم پشت سرش، یعنی برای اینکه دلم خالی کنم به ایده با دوستام اینا با مادرم اینا در میون گذاشتم. بعد الان پشیمونم که چرا مثلا پشت سرش غیبت کردم. درست اون کارو بعدی کرده بود، ولی من چرا مثلا عمل انجام دادم؟ بخاطر این حالا برم احساس میکنم که اونم یه نفریه که مثلا خیلی کینه ایه. حالا میگم من چیکار کنم؟
بله، سوال خواهرمون رو با هم شنیدیم. البته راجع به غیبت ما خب به مناسبت بحث زیاد کردیم و راجع به چند و چونش و احکامش سخن بسیار گفته شده، اما حالا یک مسئله ای که معمولا من هم احساس میکنم که مورد توجه نیست و خلاف، یعنی شاید درست تو ذهن بعضیا شکل نگرفته باشه، صورت مسئله این که اگر کسی غیبت کرد آیا لازمه حتما بره بگه به اون شخصی که غیبتشو کرده یا نه؟ حالا حتی بعضی میگن که باید گفت، ولو اینکه طرف ناراحت بشه باید بری بهش بگی دیگه. بالاخره راه پاک شدن از این گناه اینه که توبه بکنی و بری به اون هم بگی، مخصوصا تو این گونه موارد که ایشون اشاره کردن که حالا طرف به تعبیر ایشون کینه یه یا حالا زود رنجه به دل میگیره به تعبیر بهتر، چه کار باید کرد؟
بله، خب در اینکه غیبت گناه بزرگی است و نص قرآن و روایات فراوان هست، تردیدی نیست که این خواهر محترم هم متوجه مسئله هستن. اما چه کار باید کرد در قبال غیبت؟ خب پاسخش اینه که باید توبه کرد. توبه هم حالتی که این خواهرمون بیان فرمودن همون حالت توبه، یعنی واقعا ایشون پشیمانن که این کارو کردن، بنابراین توبه تحقق پیدا کرده. اما برای جبران اون گناه که حالا نسبت به اون باید چه کار بکنه، چه حق الناس هم بوده و اینها، مسئله دو صورت داره. یه صورت این که غیبت به اون غیبت شونده رسیده، یه صورتش این که نرسیده. در صورت دوم نه، لزومی نداره که بخواد حلالیت به طلبه و بره بهش بگه که بیشترم ناراحتش بکنه و اینها. در این صورت فقط باید از طرف او استغفار بکنه و یه کار خوبی انجام بده و ثوابش رو هدیه بکنه به اون کسی که غیبتشو کرده، مخاطب به سلام. اما صورت اول که غیبت به او رسیده، باز خودش دو صورت داره. یه صورت این که حلالیت طلبیدن و به طرف گفتن مفسده ای نداره، میشه راحت بری بهش بگی من اشتباه کردم، غیبت شما را کردم، حالا هم پشیمانم و عذرخواهی میکنم، شما رو ببخشید. در این صورت باید بره بهش بگه که، یعنی حلالیت بطلبه. صورت دوم این که نه، مفسده داره، بره بهش بگه دعوا میشه، کینه ادامه پیدا میکنه، دشمنی ادامه پیدا میکنه و خلاص مفسده داره. حالا مفسده ممکنه ارضی باشه، ممکنه مفاسد دیگه باشه. در این صورت باز حلالیت طلبیدن لازم نداره. در همه این صورت ها هم طور که عرض کردم، اون استغفار کردن و کار نیکی براش انجام دادن، اینها جبران اون گناه هست. منتها باز تأکید میکنم که توبه همون پشیمانی بر گناه هست، این اضافه هست، اینها به علاوه ندامته، این کارهایی که عرض کردیم بعد از که. بنابراین در اگر چهار صورت در نظر بگیریم، فقط یه صورتش بود که در اون یک صورت که مفسده نداره، غیبت هم به طرف رسیده، در این صورت باید بره و ازش حلالیت بطلبه و عذرخواهی بکنه. در همون صورت هم باز مناسبه که علاوه بر اینکه حلالیت میطلبه باز کاری نیکی انجام بده. این نکته هم عرض بکنم
برایش
که
طلب مغفرت
بکنم. این نکته هم عرض بکنم که تکلیف داره این خواهری که کسی غیبت کرده، این غیبت کننده تکلیف داره که اگر میتونه آثار غیبت رو خنثا بکنه.
مثلا اگر باعث غیبت کردن باعث ریخته شدن آبروی او شده
و میتونه باید جبران بکنه. اگر مثلا باعث شده که او در نظر بعضی از افراد بیفته، باید بره کاری بکنه که دوباره باز اون جایگاه اولش رو در نظر اون افراد پیدا بکنه. به هر حال اگر میتونه جبران بکنه باید جبران رو حتی المقدور بکنه.
بله، خیلی متشکرم. امیدوارم که خواهرمون پاسخ سوال خودشون رو شنیده باشند. آماده هستیم که سوال بعد رو با هم بشنویم.
پرسش و پاسخ بفرمایید.
الو،
بفرمایید سوالتون.
ببخشین، میخواستم بگم حاج آقا محمدی گفتن که بچه هایی که دوستاشون نماز نمیخونن از اونا سعی کنن دور بگردن، چیز نکنن، با اونا نگردن. میخواستم ببینم بچه هایی که تو خونه مثلا پدراشون نماز نمیخونن با اونا چی کار کنن.
زمین معرفی بفهمن. از کجا تماس میگیرید؟
از آذربایجان سراب تماس میگیرم.
بله، خواهرمون مطلبی رو مطرح کردن که خب بالاخره مشکلی است. ما میگیم بچه ها در محیط بیرون از خونه مثلا در یک محیط مناسب باشن، با دوستان مناسب بگردن. حالا اگر محیط خانه محیط مناسبی نباشه، حالا ایشون سوال کردن پدر، حالا ما فرض رو بهم می‌ذاریم که عضو دیگری از خانواده، هر کسی،
بله،
چه راهنمایی شما دارید؟
عرض می‌کنم که به هر حال پدر و مادر برای فرزند الگو هستند و اسوه هستند و خواهی نخواهی هم خوبی‌هاشون در فرزندانشون تأثیر می‌ذاره، هم بدی‌هاشون. این غیر از اون تأثیرات ژنتیکی است که هنگام انعقاد نطفه منتقل شده به فرزند. این بعداً بر اثر محیط خانواده هست که منتقل میشه. طبعاً در چنین شرایطی خب اون عمل بد پدر و اون کوتاهی زشت پدر در روحیه فرزند هم اثر میذاره. اولاً باید خود اون پدر محترم توجه داشته باشه که حالا یه وقت انسان خودش بر اثر تنبلی یا به هر دلیل دیگه ممکنه که بعضی از واجبات رو ترک بکنه. این ترک نماز یک گناه است، این که بچه از این کار انسان الگو بگیره اون یک گناه دیگری است که ای بسا اون گناه دوم تبعات و آثار خیلی بیشتری از اون گناه اول داشته باشه. چون پدر نماز نمیخونه، حالا یه موقع توبه میکنه و برمیگرده همه نمازهایی که نخونده رو قضا میکنه، یا اگه داره از دنیا میره وصیت میکنه که حالا برای من نماز بخونید الی آخر، ممکنه بتونه جبران بکنه. اما این منحرف کردن فرزند رو و بخشی از عمر فرزند که به خاطر الگو گرفتن از او ضایع شده و گمراه شده، اون دیگه قابل جبران ممکنه نباشه. بنابراین این گناه دومش که در حضور بچه مثلا تارک نماز هست و نشون میده به بچه که اهل نماز نیست، این خیلی شاید خطرناکتر باشه از اون گناه اول. اینه که من توصیه میکنم به اون پدر محترم و افرادی که حالا مطلب رو میشنون، اگر هم خودشون اهل یک واجب نیستن، تلاش نکنن که این گناهشون رو دیگران بفهمن. یعنی خود مخفی کردن گناه این خودش تکلیفه. به عبارت دقیق تر، تجاهر به گناه گاهی گناه صغیره رو کبیرش میکنه. نماز نخوندن یک گناه هست، آشکار کردن نماز نخوندن یک گناه دیگه است که گاهی این گناه دوم خیلی سنگین‌تر از اون گناه اول هست. حالا نماز به هر دلیل نمیخونه، کاری بکنه که در بچه این ذهنیت پیش نیاد که نماز خوندن لزومی نداره. بنابراین این پدر محترم باید کاری بکنه که حالا نماز نخوندنش در مرعا و در منظر فرزندش نباشه، به این شکل نشون بده که حالا نمازش بیرون خونده یا به هر شکل دیگه، یا اقلن بهش توصیه بکنه که حالا من اشتباه میکنم، من تنبلی میکنم، یا به هر دلیلی نماز نمیتونم بخونم، نمیخونم، شما نماز رو بخون. تصور نشه که حالا بر اساس آیه قرآن یا کسی که خودش واجب انجام نمیده دیگران هم نباید. نه، کسی هم که یک حرام رو ترک نمیکنه واجب است که نهی از منکر بکنه دیگران رو. کسی که خودش نماز نمیخونه به گردنش واجبه که فرزندش رو امر به معروف کنه که نماز بخونه، و اگر پدر این کارو نکنه در واقع دو تا گناه کرده، یکی اینکه نماز خودشو نخونده و دوم اینکه فرزندش امر به نماز نکرده. حداقل دیگه این گناه دوم رو این پدر مرتکب نشه. این راجع به پدر. به مادرم عرض میکنم که شما خیلی محترمانه به این فرزندتون بفرمایید که پدرتون در این زمینه حالا هر مشکلی که داره الگوی شما نباشه. بزرگان دیگه ما داریم، پیغمبران نماز خوندن، ائمه نماز خوندن، علما بزرگان، همه عقلای دنیا در مقابل خداوند سر تسلیم فرود میارند و نماز میخونند. شما هم از اونها تقلید کن این مطلب رو. و مطلب اخیر این که این نوجوان هم اگر حالا عرایز بنده رو دارن باید توجه داشته باشن که خب پدر و مادر در بعضی از امور الگوی ما هستن، احترامشون هم واجبه، اما اونها هم انسانی هستن مثل سایر انسان ها، ممکن اشتباه بکنن و پدر ایشون به خاطر ترک نمازش اشتباه بزرگی میکنه و شاید هم حالا جای دیگه نماز رو میخونه، نباید هم تجسس کرد، شاید ایشون به شکلی حالا نماز رو میخونه تو خونه، شاید مثلا موقعی که اونها خوابن نماز صبح میخونه، نمازهای دیگه شو بیرون میخونه. به هر حال اگر اهل نماز نباشه کارش کار خلافی است و اشتباه میکنه. ما نباید این اشتباه رو تقلید بکنیم و ما همون اشتباه رو تکرار بکنیم.
بله، چون بخش اصلی سوال مربوط به همون وظیفه مادر در قبال این مسئله است که حالا پدری در خانه حالا اهل رعایت کردن مثلا بعضی مسائل مانند نماز نیست، مادر چه باید بکنه برای تربیت درست. نکته که شما میفرمایید این هست که باید سعی بکنه الگوپذیری فرزندش رو در این زمینه از پدر کمرنگ بکنه یا از بین ببره که به نحوهی بالاخره به بچه
بله فرزندان که... کاملا میفهمن، دارشون توضیح بدی. این مادر میتونه خیلی محترمانه، زمینی که به احترام پدر لطمه نخوره، جایگاه پدر محفوظ بمونه، برای فرزندش توضیح بده که این پدر شما به هر دلیل این اشتباه رو داره و شما نباید این اشتباه رو از او تقلید کنی و باید
اینجا. حالا نکته دیگری هم به ذهن میرسه و اون این که حالا علاوه بر این که ما سعی بکنیم که پدر رو به عنوان الگو از بچه بگیریم در اینجا، بلکه سعی بکنیم کسانی رو که اهل رعایت کردن این مسائل هستن وارد زندگی فرزند بکنیم. حالا به نحوی یا او رو آشنا بکنیم با دوستانی بیرون از خانه که
بله.
این مسئله رو رعایت میکنن، یا در میان خیشان کسانی که هستند به نحوی رابطه فرزند رو با اونا بیشتر تقویت بکنیم. من فکر میکنم که این نکته هم
درسته. قبلا من درس کردم که دوستای بد رو، دوستایی که اهل حرفا نیستن رو حذف کنیم، به جاش دوستان خوب رو قرار بدیم. بله
بله، سپاسگزارم. در هر حال امیدواریم که خواهرمون موفق باشن در تربیت فرزندانشون و همواره پیروز و سربلند. در ادامه برنامه پرسش و پاسخ آماده هستیم سوال دیگری رو از شنوندگان خوبمون بشنوید.
پرسش و پاسخ بفرمایید.
سلام علیکم. در مورد چگونگی تربیت بهتر دختران و پسران، به این که به مسائل معنوی هم توجه دارن ولی به مسائل شادی هم توجه نشون میدن، ما چیکار کنیم موفق باشیم و کمک خانوما برای این که به آقایونشون بیشتر کمک کنن که به کمالات بیشتر برسن.
زمین معرفی بفهمید از کجا تماس میگیرید؟
بنده شجاعی هستم، از ساری تماس میگیرم.
بله. دو تا نکته در صحبت خواهرمون خانم شجاعی بود که شاید خیلی هم با هم دیگه مرتبط نباشند. بخش اول راجع به تربیت فرزندان هست، اینکه ما در کنار تربیت فرزندان از نظر معنوی به مسائل نشاط و شادی فرزندان هم توجه بکنیم. متاسفانه این گونه گایقات برداشت میشه که پرداختن به مسائل معنوی همیشه باید همراه با حالا دوری از شادی و نشاط یا حتی همراه با حزن باشه. یعنی این همچین تصوری در ذهن ما هست. آیا اصلا این درسته که مسائل معنوی یه نقطه مقابل مثلا شادی و نشاط هست، یعنی در کنار اون هست و راهی به هم ندارند که حالا ما بگیم این به این میپردازیم به اون هم بپردازیم تا مثلا فرزند دوچاره فرض کنیم که افسردگی یا مسئله دیگه نشه؟
بله، اولا که نه خیر، اینجوری نیست که بگیم که تو مسائل معنوی ما، یعنی مسائل معنوی همراه با قصه و حزن و افسردگی این چیز هاست و ما باید در کنار مثلا تربیت فرزندان در مسائل معنوی برنامه شاد هم داشته باشیم. نه خیلی اینجوری نیست. اصولا شادی مشروع داریم و نامشروع. شادی مشروع هیچ منافاتی با برنامه مذهبی نداره و امام صادق علیه السلام فرمود شیعیان ما در حزن و اندوه ما محزونند و در شادی ما شادند. همون گونه که در شهادت ها محزونند، در تولد ها و در اعیاد هم شادند. منتها حالا این جواب که حاصلش همینه که اینها با هم منافاتی ندارند. میشه که هم به مسائل معنوی پرداخت، در این حال شادی رو هم در محیط حاکم کرد. الا اینکه چند نکته دیگه به ذهن بنده میرسه. یه نکته این که شاید مراد این خواهر روش‌های تربیتی بوده که تصور کرد که بعضی از روش‌های تربیتی همراه با ناراحتی و سختی و مثلا روش تنبیه اگه بخواد باشه. ما عرضمون اینه که نه، روش‌های تربیت اولا متعددن و نوع روش‌های تربیتی همراه با اون چیزی که منطبق بر فطرت انسان هست و فطرت انسان هر دو بود رو داره. انسان هم به زیبایی ها گرایش داره، هم به معنویات. یعنی انسان فطرتاً هم زیبا دوسته هم خدا دوست، و اینها هیچ با هم منافاتی ندارن، بلکه یه وجود رو تشکیل میدن. بر اساس این مطلب دیگه اشکالی نداره که انسان روش های تربیت رو هم روش های شاد انتخاب بکنه بر حسب اون موضوع تربیت و محیط تربیت و اینها. این یه نکته که عنایت به این نکته شاید مشکل رو خیلی حل بکنه. نکته دوم این که اصولا این شادی و نشاط، اگر اون شادی و نشاطی باشه که مقتضای فطرت انسان هست، خب این عین دین اسلام هست و این عین دستورالعمل‌های اسلامی است که هیچ اشکالی هم نداره. مخصوصا اگر انسان در جنبه‌های معنوی بالا بره، به یه جایی میرسه که لذت بخش ترین و شادی آورترین امور براش همون امور معنوی است. بعضی ها از نماز آنچنان غرق لذت میشن که شما همه لذت های عالم رو جمع کنید، بنظر یه لحظه نماز اونها لذت نیست. یعنی همه لذت های مادی عالم رو جمع کنید یه طرف، یه لحظه لذت معنوی اونها در نماز یه طرف، باز اون میچربه. بعضی ها از قرائت قرآن آنچنان غرق شادی میشن که به تعبیر قرآن اینها به خاک میفتن و اشکاشون اشک شوقشون جاری میشه. یعنی قرائت قرآن آنچنان براشون شادی آوره که آهنگی در دنیا نیست که جای اونو بگیره. اینجوری نیست که قرائت قرآن همه رو بیاد مرگ و این حرف. نه خیر، اگر انسان اهل قرآن باشه و اگر بتونه با قرآن انس برقرار بکنه، با قرآن مأنوس بشه، خود قرائت قرآن شادترین آهنگ هاست و شادی آورترین امور در دنیاست. چنان که گریه در عزای ابا عبدالله الحسین علیه السلام هم قصه نیست، غم نیست، اونم زیباست. منتها اگه انسان بتونه ارتباط برقرار بکنه. حضرت زینب سلام الله علیها وقتی که ابن زیاد بهش گفت که خب کار خدا رو نسبت به برادرت چی دیدی، فرمود من جز زیبایی چی ندیدم. صحرای کربلا اگر از دیده معرفت زینبی نگریسته بشه سراسر زیباست، سراسر زیباست. نگفت که بخشش زیبا بود بخش، نه، فرمود ما رأیت الا جمیلا، جز زیبایی ندیدم، سراسر زیبایی بود. مرادم اینه که تا اینکه ما این شادی و اینها رو چطور معنا بکنیم. اگر شادی های بچگانه باشه، خب بله، سرگرمی هایی که بعضی ها سرشون رو گرم میکنن و دلشون رو خوش میکنن، اونها واقعا بچگانه یه.
خب ببینید، ما سوالمون هم مورد سوالمون هم در واقع فرزندان هستن، حالا پسران و دختران.
خب همین، باید شروع بکنیم از اینجا که اینها رو یواش یواش ذائقهشون رو عوض بکنیم. او فعلا ذائقهش به همون بازی و سرگرمی های بچگانه هست، اما دیگه اجازه ندیم که این ذائقه تا آخر ادامه پیدا بکنه. ما ذائقه رو عوض بکنیم، ما اون شادی واقعی رو براش تعریف بکنیم و در اون جهت حرکتش بدیم. اینم نکته مهمی است که حالا الان دیگه جای بحث بیشتر از اینش نیست، که همه شادی در معنویاته، همه زیبایی ها در معنویات. عرض کردم که اگر انسان جمال نماز شب رو ببینه، آنچنان عاشق نماز شب بشه که دیگه در دنیا هیچ چیز براش اون زیبایی رو نداشته باشه. پیغمبر فرمود روشنی چشم من در نمازه. نماز واقعا چشم انسان رو روشن میکنه، واقعا انسان شاد میکنه، الا اینکه باید اون معرفت حاصل بشه. این هم یه نکته، که اینم نکته مهمی است. و نکته اخیر این که اگه مراد این خواهرمون اینه که ما برنامه‌های مذهبی رو در کنار مثلا برنامه‌های ورزشی، در کنار برنامه‌های تفریحی اینها قرار بدیم، پاسخش اینه که بله، شما حتی میتونید همون برنامه‌های ورزشی رو هم مذهبیش کنید. شما میتونید اگر مثلا اهل کوه پیمایی هستید، همون رو هم قربتن الله انجام بدید. ما در اسلام وقتی بحث تربیت رو می‌کنیم، فقط تربیت معنوی که نیست، تربیت بدن هم از موضوعات تربیت در اسلام هست.
بله.
روایت از پیامبر عظیم شأن اسلام نقل شده که فرمود المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف. و در دعای کمیل هم که قو على خدمتک جوارحی، جوارح همین بدن هست، خدای من میخوام در خدمت تو بدنم هم سالم و قوی باشه. مرادم اینه که میشه همون برنامه‌های شاد، همون برنامه‌های ورزشی، همون برنامه‌هایی که حالا اسمش رو برنامه‌های مثلا شادی آور بذاریم، همون رو هم میشه مذهبیش کرد، میشه معنویش کرد، میشه جهتش رو معنوی کرد، قربت الله انجام داد.
من فکر می‌کنم که بیشتر هم حالا تاکید سوال رو همین جنبه ها هست. حالا گاهی اوقات اینجوری تصور میشه که تو خانواده‌های مذهبی که حالا یک سری تفریحات اصلاً با مسائل معنوی منافات داره، حالا معمولاً حالا تفریحاتی مثل حالا شما کوهنوردی رو مثال زدید، ورزش‌ها یا انواع تفریحات دیگه که هست، مکان‌های تفریحی که خب خیلی از مردم میرن، حالا این گونه ممکنه تصور بشه که رفتن به این گونه مکان‌ها یا انجام دادن اینجور تفریحات اصلاً با تیه طریق کردن در مسائل معنوی منافات داره، پرهیز بکنن. و خب طبعاً خب فرزندی که در خانه هست دیگران رو می‌بینه، دوستان خودش رو می‌بینه که این گونه تفریحات رو دارن، ممکنه دچار نوعی عرضم بزرگتون که تضادهای فکری بشه که خب چرا دیگران این کار رو بکنند و ما نکنیم، و حتی ممکنه به نحوی موجب بدبین شدن نسبت به مسائل معنوی هم در درون در روان فرزند بشیم ما با این کارمون. من فکر می‌کنم که حالا بیشتر تاکید سوال کنندم رو این جنبه ها بود که حالا توضیح فرمودید، انشاءالله که روشن شده باشه. اگر توضیح دیگری در این باره ندارید بخش دوم سوال رو.
بله.
بخش دوم سوال خواهرمون حالا خواسته بودن که مطلبی گفته بشه یا راهنمایی انجام بشه که خانم ها چگونه میتونن در مسیر کمالات به آقایون کمک بکنند. حالا این معمولا برای آقایون این گفته میشه موقعی که میخوان ازدواج بکنن، میگن اگر همسر مناسب کسی داشته باشه میتونه تا اوج برسه و در مسیر کمالات و در مسیر معنویات پیشرفت های زیادی بکنه، و اگر همسرش همراه با او نباشه و کمککار او در این زمینه نباشه میتونه او رو به قهقرا ببره. در واقع ایشون حالا خواستن در واقع نکته‌ای گفته بشه که حالا چگونه میشه کمک کرد توی این مسئله.
بله. اینکه خانم ها میتونن زمینه رو برای تحصیل کمال آقایون فراهم بکنن و برعکس، خب این درسته. قرآن هم با صراحت مطلب رو فرموده که هن لباس لکم و انتم لباس لهن، اونها مکمل شما هستن، شما هم مکمل اونها هستید، اونها لباس شما و شما هم لباس اونها هستید. و در روایت هم هست که مثلا آقا خانم رو برای نماز شب از خواب بیدار کنه و خانم آقا رو برای نماز شب از خواب بیدار کنه، و چه ثوابی داره و چه خوب، این چه کار خوبی است این کار که همدیگه رو در مسیر کمال کمک کنن. اما اینکه چگونه میشه این کارو کرد، عرض میکنم که در درجه اول اینها با عمل هست که تأثیر مفیدی هم داره. یعنی خانم به جای اینکه بخواد سخنرانی بکنه یا بخواد موعظه بکنه، نصیحت بکنه، در عمل نشون بده که چی خوبه چی بده، و اون کمالاتش رو هم، اون کمالاتی که داره رو هم که خب قاعدتا باید داشته باشه که بتونه به دیگران منتقل بکنه، اون کمالات رو هم در معرض بروز و ظهور قرار بده. اولا آقا بدونه که ایشون در حدی از معرفت رسیده که باید او به او توجه داشته باشه، و ثانیا ببینه که این معرفت با عمل هم همخوانی داره، یعنی منطبق هست، اون چی که بهش رسیده رو داره عمل میکنه. و خلاصه اولین قدم، بهترین قدم همون الگوی عملی هست. کونو دعات الناس به غیر السنتکم، لزومی نداره که بخوایم با سخنرانی دیگران رو دعوت بکنیم به کار نیکو اینا.
بله.
مطلب دوم این که با پاک نگه داشتن محیط خانواده، این باعث میشه که خود به خود آقا وقتی میبینه که خونه خونه پاکی است، فضای خانواده فضای سالمی است، حتما تأثیر میپذیره. و این کار حالا از شیوه های مختلف میشه براش استفاده کرد. نکته سوم این که اگر خانم فضای خونه رو صمیمی بکنه، چون هنری که خانم ها دارن که آقایون ندارن، این هنر رو به اندازه خانم ها، همون تلطیف کردن فضای خانواده هست. این رو آقایون در اون حد نمیتونن انجام بدن. اگر همین وظیفه خودشو انجام بده، خود به خود این خانواده خانواده کاملی است. یعنی هر چی که فضای خانواده صمیمانه تر باشه، لطیف تر باشه، این فضا بیشتر تربیتی است. و هر چی که فضای خانواده از لطف و از رحمت و از صمیمیت دور باشه، فضای خشن و فضای غیر صمیمی باشه، و همون نسبت از کمال فاصله گرفته. بنابراین خانم میتونه با تلطیف فضای خانواده، با صمیمیت و صفایی که در خانواده ایجاد میکنه، خود به خود خانواده رو، نه حال آقا تنها رو، خانواده رو به سمت کمال پیش ببره.
بله. نکته که حالا بزنیم من رسیدیم که موقعی که ما بحث از این مطرح میکنیم که یک خانومی مثلا زنی همسر خودش رو در مسیر کمالات کمک بکنه، در واقع به نحوی خودش در مسیر کمالات طی طریق کرده و قدم زده. بله، چون که وقتی حالا مرد که به نحوی بالاخره پرچمدار حرکت خانواده است در هر جنبه‌ای که باشه، وقتی او در این مسیر قدم بگذاره و راه رو ادامه بده، زن هم با بعض میان برداشتن موانع یا ایجاد نکردن موانع و فراهم کردن زمینه مناسب کمک بکنه، به نفع خودش رو هم در این مسیر پیش برده و باعث تعالی خودش هم میشه. من این گونه تصور میکنم.
بله، علاوه بر این که برای خودش مفید هست که عرض کردم وقتی محیط خانواده که صمیمی شد، خود به خود خانواده به سمت کمال بالا میره و این خانم هم عضوی از خانواده هست.
بله.
و شرط اصولا کمک کردن به کمال در خانواده به آقا اینه که خودش قبلا کمال رو کسب کرده باشه، خودش قدم های در اون زمینه برداشته باشه، بعد بتونه به آقا چیزی بده. وگرنه ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟ باید خودش داشته باشه تا به آقا هم بده. و این مستلزم اینه که تلاش بکنه اون چه کم بود داره رو کسب بکنه، بعد با اون کمالاتی که کسب کرده الگو بشه برای دیگران.
برای خواهرمون خانم شجاعی آرزوی موفقیت میکنیم. امیدوارم که پاسخ سوال خودشون رو شنیده باشن. با این امید تقاضا میکنیم که یک سوال دیگر رو هم تهیه کننده برنامه برای ما پخش کنند.
الو، سلام علیکم رادیو معارف، قسمت پرسش و پاسخ. خواستم سوال بکنم، ببینیم ما این بچه هامون، پسر هامون مثلا بچه بودن خیلی طرف قرآن و نماز و مسجد بودن، الان به سن بلوغ رسیدن اصلا برگشته، اصلا از نماز و از قرآن و از هر چیزی زده شده، اصلا همه چی اعتقاداتش خراب شده. خواستم سوال بکنم ببینم این از چه نظر، از چی میشه که این، آیا مثلا این پدر مادرم مقصرن در حق این بچه؟ آیا مثلا میتونیم ما کاری انجام بدیم مثلا که این مثلا برگردن راهی مثلا پیش؟ مثلا چه علتش چیه اینا اینطوری میشن؟ از چه علتی اینا مثلا این بر میگردن از خدا و از نماز؟ ولی در حالی که از بچگی تا تقریبا 16 سالگی کل این چیزا رو همه رو، یعنی نماز مسجدشون و قرآنشون همه چیشون درست بوده، الان به کلن برگشتن تو الان 21 سالگی هست. خواستم علت این چی میشه؟ آیا این پدر مادری که اینقدر الان ناراحتن و میچردن و مثلا گریه میکنن و به درگاه خدا، آیا مقصرن؟ آیا میتونن؟ این چی میشه؟ از تهران صحبت میکنیم، خانم عاطفه، تحصیلاتمون دیپلم. خدا.
بله، نکته ای که جناب آقای محمدی، من گاهی اوقات خودم که فکر میکردم در مورد بچه ها به ذهنم میرسید، معمولا تو حالا سیر تکاملی انسان در سنین مختلف، انسان گاهی اوقات به مسائل معنوی علاقه بسیار زیادی نشون میده و گاهی اوقات این علاقه کم میشه. یعنی این نوسان من فکر میکنم که در همه افراد و اشخاص هست، مخصوصا در سنین نوجوانی و جوانی این نوسانات هست. منتها اگر این نوسان به حداقل و حد اکثر برسه، اون موقع خیلی ممکنه پدر و مادر مخصوصا احساس خطر بکنند یا نگران بشن. کودکی که در سنین نوجوانی یا قبل از بلوغ و تعبیر خواهرمون علاقه بسیاری نشون میده به مسائل به حالا حضور در مجامع مذهبی مثل مسجد، در مثلا جلسات قرآن، برای کارهای مثل دعا خوندن و نماز و اینها، و بعد ناگهان از همه اینها بر میگرده بعد از مدتی که حالا سنش بالاتر میاد، این دیگه خیلی، این نوسان خیلی زیاده و میتونه باعث نگرانی بشه. شما فکر میکنید که این نوسان ها تا چه حد طبیعیه تا و باید چه کار باش کرد و ریشهش فکر میکنید که بیشتر در کجا باشه؟
بله، بنده یه تذکر رو قبلا عرض بکنم و اون این که این مسئله کلیت نداره که بگیم مثلا همه بچه ها در دوران بچگی خوبن، حالا اقلا در جامعه ما، بعد مثلا در دوران بلوغ یا بعد از بلوغ بد میشن. بعضی اینجوری هستن که خواهرمون اشاره فرمودن.
بله نه، من درست کردم که این نوسانات
سوال بله. سوال نیاد دارم که این تصور تو ذهن شنونده ها نیاد که این امر کلی است. بله. این مورد خاص اینجوری شده که خواهرمون اشاره فرمودن. نکته دوم این که خب باید عوامل رسیدیم بررسی بشه که ببینیم چه عواملی این مطلب رو باعث شده. البته دوران بلوغ یک دوران بحرانی و ویژگی‌های خاص خودش رو داره، بسیار خطرناک، بسیار دقیق، بسیار انسان باید عالمانه و با آگاهی تمام این دوران بلوغ رو تحت نظارت داشته باشه. اون دوران بحرانی که همه علمای روانشناسی و تعلیم و تربیت و علمای رشد معتقدن که این دوران عجیبی است. خب طبیعی است که عبور از این دوران نظارت دقیق میخواد و برنامه‌های خاص خودشو داره که اگر مراعات نشه مشکلاتی رو خواهد داشت.
بله.
و اون چه مسلمه یه نقطه عطفه در زندگی انسان، دوران بلوغ، شروع بلوغ تا دوران تا پایانش یک نقطه عطفی است که اگر این نقطه عطف درست عنایت نشه خب مشکلات رو خواهد داشت. عمد اینه که این خواهر محترم بررسی بکنم ببینن که چه عاملی باعث شده. خود نفس بلوغ باعث نمیشه که بچه از دین و مذهب و اینها جدا بشه، بلکه برعکس، خود بلوغ باعث توجه بیشتر اینها به مسائل مذهبی هم میشه. باید عواملش بررسی بشه. من حالا فهرستی از عوامل رو عرض میکنم. مثلا فرض بفرمایید که محیط، گاهی محیط تربیت باعث شده که اون حالت مثبت قبلی به این حالت منفی فعلی تبدیل بشه. خب باید محیط بررسی بشه، محیط عوض بشه، تغییر داده بشه. گاهی رفقا هستن که و از رو اینجوری میکنن. یعنی حقیقت اینه که قبلا رفقای خوبی داشته یا دست کم رفقاش تأثیر چندانی بر این نداشتن، یا در دوران کودکی وابستگیش به خانواده خیلی بیشتر، به پدر و مادر خیلی بیشتر بوده تا رفقا. اما در دوران نوجوانی و جوانی اینجوری نیست. یکی از اون غرایزی که در انسان ها وجود داره اون غریزه استقلال خواهیه. اینا میخوان که مستقل بشن، میخوان از خانواده مستقل بشن. این غریزه استقلال خواهی اینها رو از خانواده جدا میکنه و به دوستان و به بیرون مربوط میکنه. خب اگر خانواده خوب بوده، رفقایی که الان باش مربوط شدن بعدن طبیعیه که این تغییرش میدن. محیط مدرسه هم همینطور باید بررسی بشه که محیط مدرسه وضعش چجوری بوده. وسایل ارتباط جمعی هم تأثیر بسیار حساسی داره. رادیو، تلویزیون، فیلم‌هایی که می‌بینه، سینمایی که میره، اینا رو باید با دقت ملاحظه بکنن که اینها در تربیت نقش حساسی دارن. و حتی محیط طبیعی، حتی غذاها، شاید خواهد عنایت داشته باشن که بعضی از غذاها، حالا عرض نمی‌کنم غذای حرام چه تأثیری داره که انشالله از این چیزا تو خانواده ایرانیان نیست، اما خود همون نوع غذا، کیفیت تهیه غذا و کیفیت رفتار پدر و مادر در دوران بلوغ، در دوران کودکی ممکنه متوجه نبوده و لذا از نظر اسلام هم بچه ها فقط سه وقته که باید اجازه بگیرن وارد بر پدر و مادرشون بشن. اون سه وقتی که معمولا اونها لباساشون در میارن و مثلا موقع خوابیدن اون حرفا، فقط بقیهش که لازم نیست اجازه بگیرن، آزاد میتونن، ولی در دوران بلوغ اینجوری نیست. این به خاطر حساسیت اون رابطه زن و شوهر هست که روی بچه های بالغ تأثیر داره ولی روی بچه های نابالغ تأثیر نداره. به هر حال عوامل خیلی زیاد هست که اگه من بخوام همین عوامل رو فهرست بکنم شاید یه فهرست بلند بالایی بشه. اینها باید این عوامل بررسی بشه، ببینن که کدامی که از این عوامل این مسئله رو باعث شده، بعد این عامل رو از بین ببرن. این که تاکید می‌کردن که آیا پدر و مادر مقصرند، بنده که نمیتونم ببینم که آیا وظایفشون رو انجام دادن یا ندادن. اگر اون تکلیفی که اسلام به عهدشون گذاشته بوده اونا روشنه، اگر اونها رو انجام دادن نه خیر تقصیر ندارن، بچه هر جای رفت رفت و عرض کنم که اولو تو قبر خودش میذارن، به در مدت تو قبر خودشون، ولا تذر و واذرت و مذر اخرى. اما اگه نه تکلیف خودشون انجام ندادن به همون میزان بله مقصرن.
بله.
من تا تاکید میکنم که الان هم دیر نشده.
درسته.
الان هم به سادگی میتونن یه جوان 20 21 ساله رو برش گردونن و بلکه بهتر از اون زمان برش گردونن. اینجوری نیست که بگیم دیگه الان تمام شده و باید باب تربیت دیگه بسته شده، نه اینجوری نیست، هنوزم بازه.
بله. پس در واقع پاسخ خلاصه پاسخ شما این هست که یک عامل مشخص نداره این قضیه که حالا بخوام حکم بکنیم که این گونه بوده، عامل این بوده یا نبوده، یا پدر مادر مقصر بودن یا نبودن.
عوامل خیلی متعدده.
بله. باید بررسی بشه که کدومی که از این عوامل،
ای بسا یک کتاب منحرف کننده که ایشون خونده باشه اون کار خودشو کرده باشه، یه بله. فیلمی که نباید میدید دیده، یک شبی که باید دوست گذرونده که نباید میگذرونده، و این عوامل باید همه بررسی بشه و مشخص میشه.
بله. البته حالا چون ایشون خیلی تاکید میکردن که از خدا روی گردونده و برگشته و فلان و اینا، یک مقداری شاید مثلا به نظر میومد که تعبیرهایی که خواهرمون به کار بردن اغراق‌آمیز باشه، یه مقداری مقتضیات سن جوانی که خب پرداختن به تفریحات و یک سری عرضم به حضورتون که حالا مسائلی که بیشتر مورد علاقه جوان هاست در این سن بروز میکنه و شاید برای پدر مادری که حالا خیلی خوششون از این گونه مسائل نمیاد یه مقدار زننده باشه و حمل بر این بکنن که حالا بی‌توجهی به مسائل معنوی، و شاید این نکته هم باشه. حالا ایشون خیلی تعبیر به کار می‌بردن که برگشته و روگردان شده. امیدوارم که این گونه نباشه و خواهرمون خانم آزاده موفق باشن در تربیت فرزندانشون. برای ایشون و همه شنوندگان برنامه پرسش و پاسخ آرزوی سربلندی و توفیق داریم. فرصت برنامه جناب آقای محمدی به پایان رسیده، باید به دوستان خداحافظی بکنیم تا برنامه بعد و پرسش و پاسخ بعد. تشکر میکنم از شما از اینکه در این برنامه حاضر شدید. دوستان عزیز شنونده، شنونده ما باشید در برنامه آینده پرسش و پاسخ. تا برنامه دیگر و پرسش و پاسخی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.